بچهاشان مرغکان یا آبل مرغان گرفتن نباید بیایه، چون از طریق تنفسی منتقل میشه. این خانم اگر در قدیم آبل مرغان نگرفته باشه میتونه در دوران حاملگی خود آبل مرغان بگیره.
بله،
و بسیار خطرناک است. یکی باز از مواردی است که اگر در او دوره خاصی صورت بگیره دستور سقط جنین داده میشه، چون به احتمال زیاد جنینش ناقص میشه به خاطر ویروس آبل مرغان.
خب شما گفتین واکسن، این واکسن در خود زمان بارداری امکانش هست که زده شود؟
در خود بارداری باید با نظر پزشک معالج باید بررسی شود وضعیت.
ترجیحاً قبلش بزنن؟
بله، ترجیحاً قبلش است. در شرایط استثنایی معمولاً در دوران حاملگی انجام نمیتن برای سرخکان، ولی خب در قبل از او باید انجام شود. اما باید شرایط بررسی شود که وضعیت چه قسمی است.
پس مادر باردار اوش خود بگیره که ارجای نروه، و اگر جایی هم میره ببینه که فضای خانواده آلوده به بیماری نباشه.
کدام مریض و طفل و کلانسال اونجا به سرخکان مثلا یا به آبل مرغان یا به این چیزها
اما آلوده. اما که میگن بار شیشه داری؟
بله دقیقاً، واقعا این جمله خوب است. علاوه بر ویروس ها میفهمید ما مثلا بسیاری از مریضی های دیگه داریم که برای طفل و جنین در بطن مادر میتونه خطرناک باشه، مثل توکسوپلاسموزیس. توکسو یک بیماری است که از طریق حیوانات مثل گربه و پشک به شدت میتونه به خانم هایی که ارتباط دارن با پشک و گربه و این پشک اگر آلوده باشه، این ویروس، این میکروب اگر منتقل کنه در دوران حاملگی میتونه بسیار خطرناک باشه. در دوران غیر حاملگی ممکن است یک خانم کدام مشکل را ایجاد نکنه، اکثرا بدون علامت است، فقط این ناقل میشه. اما برای جنین، برای کسی که این ویروس در دوران حاملگی منتقل شوه یا این را داشته باشه و بعد حامله شوه، میتونه خطرناک باشه.
پشک اسمی منتقل میشه آقای دکتر معمولا
از طریق همین دست و پوست و آلودگی او با دهان خود این ویروس، این میکروب داره، ویروس نی، این میکروب داره، میکروب توکسوره، و او مثلا پوست خود لیس میزنه، میلیسه، پنجه هایش ممکنه آلوده باشه، محیط آلوده بکنه. از این پشک، اگر این پشک واکسین نشده باشه علیه توکسو، اگر حفاظت نشده باشه در دامپزشکی و در ویترینری توسط یک ویترینر و دامپزشک، اگر این ده به سالا توکسور استفاده نکرده باشه، واکسیناسیون نشده باشه، این میتونه در هر شرایطی ناقل باشه. مخصوصا گربه هایی که در محیط های باز هم ایلا هستن، آزاد هستن، که میتونن هر جا بروون و برگردن در خانه. پس این میتونه یک عامل بسیار خطر باشه. از جمله چیزهای دیگه عفونت سیفلیس هست که حالا از قدیم بوده، حالا توضیح وقتش نیست، اشاره میکنن. خود در ویروس ها ایدز HIV ویروس باز یک عامل بسیار مهم است در ارتباط با مادر و جنین. و باکتری های مختلفی دیگه، من فقط مقدر بگم، اما توضیحی که اول دادم، هر عفونت باکتریایی که در بدن در با هر منشأی در هر کجای بدن ایجاد شوه، اگر به شدت و با میزان بالا در وارد خون شوه، او حالت سپتیسیمی رو پیدا بکنه، برای جنین میتونه خطرناک باشه، برای حاملگی میتونه خطرناک باشه. و رابطه با دندان هم که خانم عزیز یا شنونده عزیز پرسیدن، بله، عفونت های دندانی مخصوصا اگر حالت آبسس یعنی حالت چرکی پیدا بکنه، متورم و پوندیدگی پیدا بکنه، چرک اونجا جمع شوه، ای اگر به خوبی و به موقع و دقیق درمان و معالجه نشوه، میتونه وارد خون شوه. و بعضی از میکروب های دندانی هستن که خطرناک هستن، خطر آفرین هستن، همه میکروب ها نی، بعضی عفونت های دندانی خطرناک هستن که اگر وارد خون شوه میتونه برای جنین و طفل در بطن مادر، در رحم مادر، خطر آفرین باشه و مشکلات را به وجود بیاره.
بله، تشکر آقای دکتر، دیگه فرصتی نیست، بسیار اطلاعات خوبی بود. مادرای عزیز پس خوش خدا بگیرن، نکات دقیقی شما گفتین، واکسن قبل از دوران بارداری، بر فضای نروند، از حیوانات خانگی و حالا غیر خانگی دوری بکنن.
بله.
و اوش خدا بگیرن، دیگه واقعا دوره بسیار حساسی است. خب سپاس از شما، این بخش با پایان میبریم. تشکر
کنم، زنده باشه.
خب تشکر از شما دوستای عزیز، انشالله از شنیدن برنامه امروز استفاده کرده باشیم. تا فردا که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
زنده باشید که همراه زنده باد زندگی بودید. زندگیتان همیشه انشالله که سرشار از عشق و محبت باشد. کلام ناب تقدیم حضورتان میکنیم. این بار از جناب حجت الاسلام آیه محمدی میشنویم که برای ما و شما میگه چگونه خود را از دیگران پایین تر ببینیم.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
این که انسان خودش رو بشناسه و از خودم که با اونایی که از خودش بالاترن مقایسه بکنه. نداش باشید شما هر جا که باشید، مثلا فرض کن اهل عبادت باشید، اهل نماز باشید، نماز خودتون رو با نماز امام سجاد مقایسه کنید، وقت ببینید که انقدر فاصله زیاده که وحشت میکنید. اهل فداکاری و ایثار باشید، خودتون رو با شهدای کربلا مقایسه کنید، ببینید که خیلی خواهم فاصله دارید. اهل انفاق باشید، مثلا فرض کن با مسلمان‌های صدر اسلام خودتون رو مقایسه کنید، ببینید اونا چیکار می‌کردن، ما داریم چیکار می‌کنیم. اگه انسان در این امور معنوی خودش با بالادستا مقایسه کنه، همیشه احساس میکنه که پایین تر از دیگرانه. اما خود خودش با پایین ترها مقایسه بکنه، اون گاهی ممکنه دچار غرور بشه. یه من اهل نماز شبم، فلان اهل نماز شب نیست. خب بله، او اهل نماز شب نیست، ما چه بسا خصلتی داره که پیش خدا او رو خیلی عزیزتر از شما کرده و شما خبر نداری. یا میگه فلانی مرتکب فلان گناه میشه ولی من نمیشم. بله، ممکنه شما هم گناهانی داشته باشید خیلی بدتر از گناهیشون باشه و خودتون هم توجه ندارید. بنابراین اگر یه وقت خودمون رو با پایین‌ترها مقایسه میکنیم، با توجه داشته باشیم که آنچه که ما میبینیم و آنچه ما خبر داریم یک بخش ناچیزی از حقیقته. اینکه من فلان عبادت رو انجام میدم، مثلا من نماز اول وقت میخونم، فلان نماز اول وقت نمیخونه. بله، ممکن نماز اول وقت نخونه اما در خدمت بندگان خدا باشه. این خدمت بندگان خدا چه واسه ثوابش از نماز اول وقت هم بیشتر باشه، چون ضرورت داره که اول وقت بره یه بنده خدا رو از مخمصه نجات بده، جانش رو نجات بده، نمیدونم آبروش نجات بده. امام حسن علیه السلام در حال طواف بود، یه آقای اومد و نیازش رو به امام عرض کرد. امام طواف رو قطع کرد رفت. اون صحابی که امروش عرض کرد که آقای شما داشتی طواف میکردی؟ فرمود بله میدونم که طواف میکردم، ولی رسیدن به کاریم بنده خدا ثوابش از طواف بیشتره. ممکنه که شما که طواف میکنیم دچار غرور بشی، من انقدر مکه رفتم، انقدر طواف کردم، انقدر من چی. اما چه بسا کسانی که یک بارم مکه نرفتن اعمالی دارن که خیلی از عمل شما بالاتر باشه، از شما خیلی اونها مقامشون بالاتر. پس از لحاظ مثبت از لحاظ منفی، اگر شما یه گناهی رو ندارید، اگر بنده مثلا فرض کن فلان گناه رو ندارم، دلیل نمیشه من از اون کسی که اون گناه انجام میده بالاتر باشم. چه بسا گناهان عقلی، قلبی، بدنی دیگری در من باشه که خیلی قبیح‌تر و بدتر از اون گناهی باشه که اون طرف داره انجام میده. و به همین دلیل در نهی از منکر، که از آداب نهی از منکر اینه که شما که اون طرف رو نهی میکنی که مثلا فرض کن که حجاب تو مراعات کن، نباید خیال کنی که حالا او که بی حجاب یا بد حجابه از شما پایین تره. نه، شما باید تکلیف شرعی انجام میدی، نباید خودت رو بالاتر از او ببینی. این کارشو باید جلوشو بگیری، نهی از منکرش کنی. اما اینکه خیال کنی که از او بالاتری، نه، اینجوری نیست. از آداب نهی از منکری که اصلا هرگز خودشو از اون مرتکب منکر بالاتر نبینی، از اون تارک معروف خودشو بالاتر. که نماز نمیخونه باید امر معروف بشه، اما اینکه من که نماز میخونم از او بالاترم کی گفته؟ اینو خدا میدونه و جز خدا هیچ کس خبر نداره. به این صورت انسان میتونه خودش رو پایین‌تر ببینه از همه. البته یه راه دیگه هم هست. یه وقت ما از کنم که وضع حال رو میبینیم دچار غرور میشیم، اما اگه اول رو ببینیم و آخر رو ببینیم، ما کی بودیم که به اینجا رسیدیم، آخرش چی میشیم. یه فرمایش مولا علی علیه السلام دارن فرمودن که مال ابن آدم والفخر. ابن آدم فرزند آدم به کجا رسید بخاطر دچار غرور و فخر فروش اینها بشه؟ اوله نطفه‌ست و آخره جیفه. لا یرزق نفسه ولا یفتح حتفه. اولش یه نطفه، یه چیز ناچیز، آخرش هم یه جیفه، یه لاشه بدبو. وسطش هم خودش نمیتونه روزی خودشو به دست بیاره. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم باید به کار بیفتن که او یه نان بخوره. اولش اون، آخرش این، وسطش هم این. اصلا خودش اینجوری شناخت دیگه خودشو بالا نمیبینه و دچار غرور نمیشه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان برای حمایت از ابتکارات توسعه بشر دوستانه اقتصادی و اجتماعی در این کشور قرارداد 20 میلیون دلاری را با بانک جهانی امضا کرد. بر اساس اعلام برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP، این قرارداد 34 ولایت را تحت پوشش قرار خواهد داد و هدف آن ظرفیت سازی برای سازمان‌های غیر دولتی و مدنی و حمایت از طرح‌های تأثیر سری است. این نهاد تصریح کرده است که به دلیل درگیری‌های طولانی در افغانستان، سازمان‌های غیر دولتی و مدنی نقش مهمی در ارائه خدمات بشر دوستانه و فعالیت‌های انکشافی ایفا کردند. کودکان افغانستانی بر اثر سوی تغذیه شدید در شفاخانه‌ها بستر می‌شوند. خبرگزاری آوا با نقل از مسئولین شفاخانه‌های کودکان در ولایت هرات در این باره گزارش داد. با گسترش فقر و گرسنگی، سوی تغذیه کودکان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. جعفر نیانزما از اعضای سازمان دکتران بدون مرز در هرات که ریاست یک شفاخانه را به عهده دارد در این باره تصریح کرد. در 6 ماه گذشته بیشتر از 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان این ولایت بستری شدند. نیانزما گفت شماری از کودکان به دلیل شدت سوء تغذیه جان باختند. سازمان جهانی غذا پیشتر در مورد سوء تغذیه بیش از 3 میلیون کودک افغان و مرگ احتمالی 1 میلیون کودک بر اثر کمبود مواد غذایی هشدار داده بود. گفتنی است افغانستان با کمبود دارو و کادر درمان روبروست و همکنون در کنار همگیری کرونا، شیوع بیماری‌های مصری همچون وبا و سرخک با تهدید جدی برای افغان‌ها مبدل شده است. مقامات بهداشت و درمان در ولایت غزنی از شیوع گسترده وبا یا کولرا در این ولایت خبر دادند. مسئولان بهداشت و درمان در دولت موقت طالبان اعلام کردند که شمار زیادی از مردم ولایت غزنی به کولرا مبتلا شده اند. مقامات صحی در افغانستان آب آشامیدنی ناسالم را دلیل گسترش کولرا توصیف کردند. در هفته اخیر صدها نفر در ولایت هلمند، دایکندی، قندهار و زابل هم به کولرا مبتلا شده اند. همکارم عزیز زاهد گزارشی دارد از شیوع این بیماری در منطقه جنوب افغانستان.
با تعقیب افزایش بیماری شبیه کولرا در جنوب افغانستان، این بار موج این بیماری بعد از هلمند و زابل و ولایت قندهار در جنوب افغانستان رسیده است و مقامات محلی در قندهار میگویند که 180 کودک در قندهار به بیماری وبا مبتلا شده است. به گفته منابع محلی این بیماری بعد از هلمند و زابل به قندهار رسیده است و بر اساس معلومات منابع محلی در بلسواری های شمالی قندهار به ویژه در بلسواری شاولیکوت شیوع پیدا کرده است و تا اکنون 74 نفر به این بیماری در بلسواری شاولیکوت قندهار مبتلا به بیماری وبا شده است. این بیماری چند روز قبل در بلسواری های مختلف هلمند و زابل شیوع پیدا کرد. در هلمند 590 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از میان دست کم 20 نفر فوت کردند. منابع خبری میگویند که این بیماری اول در بلسواری بغران هلمند شیوع پیدا کرد و بعد به ولسوالی های گرمسیر گسترش یافت و در آخرین موج بیماری در ولسوالی گریش بیش از 50 نفر به این بیماری در هلمند هم مبتلا شده. در ولسوالی های شهر سپا، شاجوی و دایچپان ولایت زابل نیز نزدیک به 400 نفر که اکثریتشان کودکان هستند به بیماری وبا مبتلا شدند. و گفته مقامات طالبان تیم های صحی برای تداوی مریضان به این ولسوالی ها رفتند و مقامات طالبان میگویند که برای جلوگیری و کنترل مرض گروه های صحی را هم به منطقه فرستادند. اما در ولسوالی های دیگر هم گزارش ها از افزایش این بیماری حاکی هستند. حتی طالبان در از افزایش شمار مبتلیان به بیماری وبا در ولایت زابل هم خبر دادند و منابع رسمی طالبان میگویند که در زابل بیماری بیشتر شده است و گفته شده که بیشترین افراد مبتلا به وبا در ولسوالی شهر صفای شایجوی و دایچوپان زابل هستند که اکثریتشان هم کودکان میباشد. از طرف دیگر تازه ترین گزارش ها در این مورد این است که این بیماری که از حوضه قندهار شروع شده بود تازه به حوضه جنوب شرق هم رسیده است و آخرین گزارش ها این است که تعداد زیاد مردم در ولسوالی گیروی غزنی هم به بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. مسئولان صحت عامه در ولایت غزنی میگویند که یک تعداد زیاد مردم در ولسوالی گیروی این ولایت به بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. آنها میگویند که این بیماری به علت استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی شایع شده است. از یک هفته به این سو صده ها نفر در جنوب افغانستان علاوه حتی از هلمند، قندهار، زابل حتی در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان به کولرا مبتلا شدند. باشندگان جنوب افغانستان و مقامات محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل میگویند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری از کولرا این بیماری در حال گسترش است. تنها کشته شدن 20 نفر از هلمند و بیش از 20 نفر از زابل و حدود 25 نفر از اروزگان تا اکنون گزارش شده است. اسهال حاد، تهوع شدید از علائم اصلی بیماری کولرا است. این بیماری به زودی از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند و شدیداً ساری می باشد.
تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان در افغانستان با مردم این کشور رونق اقتصادی را وعده داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز جمعه با مردم افغانستان به ویژه ولایت قندهار ولایت کندوز اطمینان داده است که این کشور با مرکز ترانزیت مبدل می شود و اقتصاد مردم به گونه قابل ملاحظه تغییر مثبت خواهد کرد. امیرخان متقی افسود همکنون فعالیت های تمامی گذرگاه های تجاری افغانستان به گونه بهتر در جریان است و برای فعالیت های این گذرگاه ها دولت طالبان برنامه های مؤثری را پیش رو دارد. به گفته سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در شماری از کشورها فعالیت دوباره سفارتخانه های افغانستان آغاز شده و در این راستا تلاش بیشتری جریان دارد. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان با جوانان افغانستان کار و اشتغال را وعده داد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز جمعه در دیدار مولوی عبدالغیاث قانع سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی این دولت و هیئت همراهش در کابل گفت تلاش می شود برای جوانان زمینه کار فراهم شود. امنیت افغانستان، تاجیکستان با استقرار گسترده نیروهای طالبان تأمین شده است. باشگاه خبرنگاران جوان با نقل از قاری زاکرالله زاک سرپرست نیروهای امنیتی طالبان در ولایت تخار افغانستان گزارش داد قاچاق مواد مخدر در مرز همجوار با این ولایت به صفر رسیده است. زاک تصریح کرد هماهنگی‌های لازم با سایر نیروهای امنیتی انجام گرفته و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در مرز میان ولایت تخار و تاجیکستان وجود ندارد. و گفته سرپرست قماندانی امنیه ولایت تخار پس از روی کار آمدن طالبان در اوت 2021 چندین قاچاقچی مواد مخدر در مرز مشترک با تاجیکستان توقیف شدند. و گفته مقامات امنیتی در تخار بیشتر نیروهای مسلح این ولایت را در مرز مستقر کردند. 6 ولسوالی تخار با تاجیکستان هم مرز است. مقامات هند اعلام کردند که 21 شهروند سیک افغانستان با یک پرواز ویژه به این کشور منتقل شدند. به گفته مقامات هندی، شهروندان سیک افغانستان که به دنبال انفجار در معبد هندوها در کابل ویزای اضطراری دریافت کرده بودند، با طیاره کامیار به هند منتقل شدند. پیش از این نیز 11 شهروند سیک در پرواز ویژه از افغانستان خارج شده بودند. سفیر ایران در مسقط از سفر فرمانده نیروی دریایی عمان به تهران خبر داد. علی نجفی سفیر ایران در عمان گفت دریابان ستاد سیف بن ناصر الرحبی فرمانده نیروی دریایی عمان برای انجام دیدار رسمی صبح امروز عازم تهران شد. نجفی افسود فرمانده نیروی دریایی عمان قرار است در این سفر با مقامات ایران دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران آماده توسعه و گسترش همه جانبه روابط از جمله در عرصه‌های اقتصادی و کشاورزی با اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ تاکید و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ در افغانستان، یمن، فلسطین و از جمله اوکراین است. وزیر امور خارجه ایران با رد اتهامات بی‌پایه و اساس اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا ضد ایران مبنی بر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ ضد اوکراین، طرح این گونه ادعاها را همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های فلسطین اشغالی در راستای اهداف و اغراض سیاسی خاص خواند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
کارشناس سیاسی افغان گفت آمریکا با بهانه سرکوب تروریسم و القاعده نیروهای خود را وارد افغانستان کرده اما اهداف دیگری را در منطقه دنبال و از این کشور برای رسیدن به آنها استفاده می کرد. سید علی رضا محمودی در گفتگو با همکارم اظهار داشت حضور آمریکایی‌ها در افغانستان دست آنها را در منطقه باز کرد و از داخل افغانستان تحرکاتی در کشورهای پیرامون این کشور داشتند و برنامه‌هایی را دنبال کردند. دعوت می‌کنم توضیحات آقای سید علی رضا محمودی از تحلیلگران مسائل افغانستان را در گفتگو با همکارم خانم سلطانی شنونده باشید.
آمریکا به اساس برنامه‌های خودش در منطقه و در رابطه با مسائل منطقه‌ای دیدگاه‌هایی را که داشتن، اهدافی را که داشتن به بهانه سرکوب تروریسم و القاعده به افغانستان آمدند. نیروهای زیادی را آوردن به اساس مدیدگاهی که در او وقت حاکمیت امریکا داشت، ولی من برداشتم این است که امریکا به اهدافی را که تعریف کرده بود برای خودش رسیده. اونا حضورشان در افغانستان دستشان را در منطقه باز کرد، در کشورهای پیرامون افغانستان از داخل افغانستان تحرکاتی را داشتن، برنامه‌هایی را تنظیم کردن. در یکی به افغانستان چیزی نکردن، خب چون افغانستان فقط یک جغرافیایی برای اونا بود که میتونست حضورشان را با توجه به حوادثی که اتفاق افتاده بود توجیه کنن، ولی امریکا به خاطر فشاری بر روسیه، فشاری بر چین، تسلط بر اوضاع منطقه و رصد تحرکات جمهوری اسلامی ایران، حتی پاکستان، افغانستان برش مهم بود. و حال هم که بعد از 20 سال امریکا افغانستان به یک نحوی حالا ظاهراً با خروج نیروهای نظامیش ترک کرد، من برداشتم ایست که برنامه و استراتژی امریکا در این منطقه تغییر کرد شکلش، و این ما یک موضوع را باید همیشه در نظر داشته باشیم. امریکا افغانستان همکنون هم ترک نکرده، امریکا در افغانستان حضور دارد. طالبان جریانی بودند که با امریکا به توافق رسیدند، به توافق آشکار و پنهانی که منجر به این شد که قدرت و یا حاکمیت در افغانستان به طالبان تحویل بدن.
درست همینطور که شما هم اشاره کردید، امریکا در این 20 سال برای افغانستان هیچ کاری نکرده و یک سلسله اهداف خودش را دنبال میکرده. خب حالا امریکا با حضور نظامیش در افغانستان چه سودی کرده؟
حفظ حضور نظامی امریکا در منطقه و در افغانستان بسیار اهمیت داشت. در همون مقطعی که اونا وارد افغانستان شدن و افغانستان اشغال کردن، رفته رفته اهمیت کاسته شد، البته با او میزان نیرو و استراتژی امریکایی‌ها در این منطقه بیشتر معطوف به آسیای غربی شد و دیگر نیازی به این نبود که حضور نظامی امریکا در افغانستان بیشتر باشه و یا اینکه توجیه برایشان نداشت، چون امریکایی‌ها با کشورهای دیگه مثل هند و توافقاتی رسیده بودند و افغانستان هم با طالبان در دوحه به توافق رسیدند در رابطه با ادامه امو حضورشان. و خب امریکایی ها بیشتر برنامه های کلان دارن، وقت استراتژی جنوب غربی آسیا را اونا تدوین کردن. خب افغانستان بسیار در روی استراتژی نقش ضعیفی داشت، به خاطر که اینا حضورشان در این منطقه حضور نظامی و نیروهای نظامیشان به خاطر آسیب پذیری های احتمالی زیاد قابل توجه نبود و به همین خاطر یک نیروی نیابتی ضرورت داشتن که من برداشتم است که طالبان به نیابتی از اونا خب هستن، حالا با فراز نشیبی که است. و در نهایت امریکایی ها افغانستان را ترک کردن و متاسفانه بسیار غافلگیر کننده ای که حتی مقامات حکومت همکار اینا در کابل هم احساس نداشت و یا پیشبینی را نداشت که چنین ترک کنن که با ترک افغانستان این بزرگترین آسیب به مردم افغانستان رسیده.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون جهانی سپاس.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سقریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام بر شما. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه های شما شدیم و در برنامه امروز هم میخواییم در ادامه سفر به شهر تبریز از زیبایی های این شهر و آثار ارزنده تاریخی آن دیدن کنیم. همسفر ما باشید. در بافت قدیمی شهر تبریز، جایی در غرب بازار معروف شهر روبروی مسجد جامع، یکی از معروفترین و پر افتخارترین خانه های تاریخی شهر تبریز خودنمایی می کنم. خانه‌ای که در نگاه اول سبک معماری قاجاریش و عنوان خانه مشروطه بر بالای سردر ورودی آن نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کنم. با توجه به جایگاه شهر تبریز در انقلاب مشروطه و نقشی که این خانه در آن نهضت ایفا کرده، در سال 1375 هجری شمسی ای بنا به موزیم مشروطه تبدیل و اسناد و یادگارهای با ارزشی از دوره مشروطه و رهبران این نهضت در آن به نمایش درآمده است. خانه مشروطه از بناهای دوره قاجار در تبریز است که بعد از به توپ بسته شدن مجلس ایران در سال 1287 هجری شمسی، مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه از جمله ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام تبریزی و حاجی میرزا آقا فرشی و دیگر مشروطه خواهان در آذربایجان بوده و در جنگ های 11 ماهه تبریز ستاد فرماندهی و محل تشکیلات جلسات مجاهدین مشروطه هم بوده است. این مکان ملک شخصی حاج مهدی کوزک کنانی است و در سال 1247 توسط حاج ولی معمار تبریزی ساخته شده است. حاج مهدی از بازرگانان خوشنام و طرفداران آزادی بود. با اوجگیری نوای مشروطه‌خواهی در شهر تبریز، حاج مهدی و مشروطه‌خواهان پیوسته و یکی از اصلی ترین پشتیبانان مالی انقلاب مشروطه شد. او این خانه را برای تشکیل جلسه سران مشروطه و چاپ و پخش اعلامیه‌های ضد حکومت قاجار در اختیار مشروطه‌خواهان گذاشت. خانه مشروطه دارای دو طبقه با بخش‌های اندرونی و بیرونی می‌باشد که با سبک معماری دوران قاجاریه با زیربنای 1300 متر مربع از سنگ و آجر و خشت ساخته شده است. با وارد شدن به داخل خانه حیات زیبایی را می‌بینید که حوض بزرگ با گلکاری‌ها و چمنکاری محوطه به آن تراوت خاصی بخشیده است. نورگیر سرسرا بر روی 4 ستون بلند قرار دارد که هر کدام از این ستون‌ها سرستون‌هایی با گچبری‌های زیبا دارند و داخلش با شیشه‌های رنگی و آینه تزئین شده است. در طبقه اول 6 اتاق و سرسرا و در طبقه دوم سالن بزرگ است که در سرسرای آن 6 اتاق قرار گرفته. تمامی پنجره‌های بیرونی خانه ارسی‌های تمام قدی هستند که با رنگ‌های سرخ و سبز و سفیدشان بازی نور و رنگ را از درون خانه دیدنی‌تر می‌کنند. ویژگی‌های خاص معماری دوره قاجار، تزئینات چشمگیر و کارگیری نورگیر زیبا و چشمانداز موسوم و کلاه فرنگی با ستونها و سرستونهای گچبری شده، پنجره‌های ارسی و درهای منبتکاری شده در اتاق اصلی هر کدام به نوعی ذوق و هنر ایرانی را به نمایش گذاشته و آن را به یک نمونه منحصر به فرد تبدیل کرده است. جالبترین و زیباترین قسمت بنا سرسرا و اتاق مشرف به حیات موسوم و شاهنشین در طبقه دوم می باشد که در آن در و پنجره های مشبک با شیشه الوان به کار رفته است. اتاق های جانبی دارای سقف چوبی با تزئینات برجسته 8 ضلعی است و درهای چوبی با طرح‌های برجسته اسلیمی و گل و برگ زینت داده شده است. موزیم مشروطه هم پس از ایجاد تغییراتی در تالارها و اتاقهای خانه مشروطه با هدف به نمایش درآوردن اسناد تاریخی مربوط به انقلاب مشروطه تأسیس شده است. تندیس‌هایی از بزرگان مشروطه مانند ستارخان، باقرخان، حسین خان باغبان، حاج علی دواچی، ثقت الاسلام تبریزی، حاج علی خطایی، هوارد باسکرویل، کربلایی علی موسیو، شیخ علی اصغر لیلاوایی، آخوند خراسانی، علی اکبر ده خدا، جهانگیر خان سور اسرافیل و زینب پاشا تنها زن در صفوف مشروطه خواهان از اشیای تاریخی خانه مشروطه می باشند. عکس‌هایی از مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دسته های مخالف مشروطه، دستگاه چاپ ژلاتینی جهت تکثیر شبنمه های دوره مشروطه، تصویر اسناد تاریخی مربوط به انقلاب مشروطیت و فرمان مشروطیت را نیز میتونیم در همین خانه ببینیم. از مهمترین آثار تاریخی این موزیم هم میتونیم با سلاح کمری ستارخان، فرش مشروطه، وسایل شخصی سران مشروطه و دیگر مدارک مرتبط با انقلاب مشروطه اشاره کنیم. مناسب است بدانید این اثر تاریخی در سال 1354 با شماره 1171 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند. شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان می کند. هر دم صدای بالشان می رویم ای جان به استقبالشان. کاروان کوی
بوی دلبر میرسد، هر زمانم ذوق دیگر میرسد. های و هی های شطر بانان شنو، شور و شهناز هدا خانان شنو. شهر ما امشب چراغم میکند، آفتاب چرخ مهمان میکند. شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند، شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند. شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند، شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند.
با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. میدانید که در این برنامه ما سفر میکنیم به ولایت مختلف ایران و شهرهای این کشور و از دیدنی ها و آثار تاریخی آن با شما صحبت میکنیم. چند برنامه است که به شهر تبریز آمدیم و دیدن میکنیم از این شهر زیبا و تاریخی. شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم: 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. با ادامه سفر به شهر زیبای تبریز همراه ما باشید. در کنار مسجد کبود سایت موزیم عصر آهن تبریز قرار دارد. یکی از شگفت‌آورترین موزیم‌های ایران که مردگانی با قدمت 4000 سال در آن همراه با لوازم زینتیشان خفتند. قدمت این آثار است که این موزیم را دارای ارزش جهانی کرده است. مناسب دیدیم دیداری از این موزیم ارزنده داشته باشیم. مکانی نیمه تاریک در دل زمین، 8 متر پایین تر از سطح خیابان و پر از اسکلت های متعدد که همراه با اشیای گرانبها دفن شدند. این مکان در سال 1385 هجری شمسی با عنوان اولین موزیم صحرایی ایران شروع به کار کرده است. عمده آثار شناسایی شده در این محوطه متعلق به عصر آهن می باشد. علت قرار گرفتن کلمه سایت در کنار کلمه موزیم است که در کل موزیم هایی که به شکل طبیعی در محوطه کاوش های باستانشناسی برقرار شده و در آن آثار کشف شده بدون تغییر و دستچین شدن به نمایش در می آیند به نام سایت موزیم معروف می شن. سایت موزیم عصر آهن تبریز محوطه باستانی است که در شمال، شمال شرقی و شمال غربی مسجد کبود تبریز واقع شده است و شامل گورستان و آثار سفالی مربوط به عصر آهن است. طول این محوطه 276 متر و عرض آن به طور متوسط 102 متر و مساحت آن 28290 متر مربع می باشد. در سال 1378 هجری شمسی هیئتی برای کاوش در محوطه مسجد کبود به تبریز اعزام شد. طی فصل اول کاوش تعداد 38 گور کاوش و یکی از گورها که دارای دو اسکلت زن و مرد به همراه اشیای تدفینی بود بلوک برداری شده و به موزیم ملی آذربایجان انتقال یافت. پس از اتمام فعالیت‌های این هیئت، سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اقدام به تهیه نقشه‌ای از محوطه و آثار آن نمود و تا اواخر سال 1378 نمایشگاهی از آثار به دست آمده از این کاوش در موزیم آذربایجان برگزار شد. مراحل بعدی کاوش و حفاظت مقدماتی طی سالهای 1379 تا 1382 انجام یافت که بنابر نتایج کاوش آثاری متعلق به گورستان عصر آهن مشاهده شد. در گورهای شناسایی شده افراد به صورت جنینی دفن شدند. گور نوزادان به صورت ساده بوده و گور نوجوانان در سازه‌های مربعی با دو ظرف سفالی همراه است. اکثر اجساد یافت شده در سنین پایین مردند. کودکان با اسباب بازی هایشان و زنها با جواهرات و مردها با ابزار جنگیشان دفن شدند. در کنار بعضی اجساد ظروف سفالی و اثرات غذا یافت شده که اعتقاد آنان بر آیین مهرپرستی را تایید می کند و کسانی که ظروف بیشتری در کنارشان یافت شده احتمالاً ثروتمندتر بودند. صاحبان گورها اعتقاد به جهان پس از مرگ و زنده شدن مردگان داشتند و به دلیل این اعتقاد خود کنار اجساد وسایل و ابزاری را دفن می‌کردند که از آن جمله می‌تونیم به سفال‌های اشاره کنیم که داخل اونا مواد غذایی و آشامیدنی پر می‌کردند. موزیم عصر آهن تبریز را به حق می‌تونیم یکی از شگفت‌ترین و دیدنی‌ترین موزیم‌های ایران بدانیم. جایی که می توان اجسادی با قدمت تمام طول تاریخ را با شگفتی تمامش دید. دوستان عزیز، امیدواریم برنامه امروز ایران گشت مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعد همسفر ما در دیدار از خانه های تاریخی تبریز باشید. تا آن زمان همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم روزخما. اگه سمت آسمون باز کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. و بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، مانند برخورد خوب با انسان‌ها، نیکی با پدر و مادر، نیکی با فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبری سلام الله علیها جمله مهم میفرم فرمود کد کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تور سل محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
چشای من پر خواهش نگاه تو، یه نوازش برای دل دیوونه. دلم برات پر میکشه، صدات واسم آرامش، نگات مثل نم بارون. دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا. هر جا تو هر
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا،
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو، الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت شما خواهران و برادران خوب ما. اولین روز هفته تان پر از زیبایی و عشق. قرار بندگی را از رادیو دلی میشنوید. ممنون که ما را همراهی میفرمایید. خدایا حالم عالی است، حالم عالی است چون صبح به محض چشم گشودن به تو سلام کردم. حالم خوب است چون برای همه سعادت را آرزو کردم. حالم عالی است چون فقط به تو دل بستم و می دانم اگر بخواهی از راهی می بخشی که در تصور من هم نمی گنجد، فقط کافی است به سوی تو قدم برداریم. خدایا کمکمان کن که تنها در راه تو قدم برداریم. دوستان به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 است. دوستان عزیز، چنان که به یاد دارید در برنامه‌های گذشته نمونه‌های قرآنی نیایش و دعاهای پیامبران الهی را خدمتتان گفتیم و امروز هم به یکی دو نمونه دیگر اشاره میکنیم. حضرت موسی علیه السلام نجات از گروه ستمکاران را در نیایش از خداوند چنین عرض می‌دارد: رب نجنی من القوم الظالمین. همچنین در قرآن کریم آمده است که موسی از شهر مصر با حالت ترس و نگرانی از دشمن به جانب شهر بیرون رفت و گفت: بار الله مرا از شر این قوم ستمکار نجات ده. آن حضرت در جای دیگر این گونه عرض می دارد: پروردگارا به پاس نعمتی که به من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. حضرت عیسی علیه السلام نیز دعاها و نیایش های فراوانی دارد. یکی از این دعاهای او که به گونه بسیار زیبا در قرآن آمده است این است: بار الها ای پروردگار ما، از آسمان سفره‌ای بر ما فرو فرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه‌ای از جانب تو. ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی. آنچه بیان شد تنها برخی از نیایش‌هایی بود که در قرآن کریم از زبان پیامبران الهی نقل شده است. توجه به مفاد آنها و درخواست هایی که در این دعاها مطرح شده است می تواند در جهت‌دهی به نیایش های ما مفید باشد. قرار بندگی را میشنویم از مشهد مقدس رادیو دری. میشنویم صحبت های کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به سوره مبارکه صف. قبل از